أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. دعوت همونطور که شما راز فرمودید گاهی بر اساس علم حصولی است. همین دعوت های تبلیغی تعلیمی و مانند آن است که با علم و علمی همراه است، یعنی یا مفید قطع است یا مفید طمأنینه. و برای اوحدی از پیروان اسلام دعوت به علم شهودی است که بر اساس تهذیب نفس افرادی مثل حارثه بن مالک تربیت میشن که اونا دعوت میشن که بهشت و جهنم را ببینن، نه بهشت و جهنم را باور کنن. این دعوت شهودی برای خود اونها کمال است. یک، اگر اونها از علوم حکمت و کلام برخوردار باشن میتوانن مشهود خود را معقول کنن، برهانی کنن. دو، اون عارفی که بتواند مشهود خود را معقول کند، تعلیم بده، تعلیف کند، کم است، ولی این راه ممکن است. و اگر نتواند معقول خود را، مشهود خود را برهانی کند و معقول کند، یافته های خود را تبیین کند، لااقل بعضی از آثارش رو بازگو میکند برای دیگران نافع است. اینم یک، اینم مطلب بعدی. و حداقل آن است که مرد وارسته است از مشهودات خود خبر میدهد و عده‌ای هم باور میکنند. اینا برکات دعوت به شهود است. مطلب دیگر این که حکمت چه به بود و نبود عالم برگردد، یعنی جهان بینی، چه به باید و نباید برگردد، یعنی اخلاق و فقه و حقوق و سیاست، که اینها حکمت عملی هستند و اون بود و نبود و جهان بینی حکمت نظری است. همه اینها که در حوزه علم و دانشن کار عقل نظری است، عقل نظری است که میفهمد، اما باور کردن و پذیرفتن کار عقل عملی است. بنابراین اون چرا که جناب فخر رازی گفتن و مرحوم صدر مدلهیم بر همون اساس مشی کردن که ایمان را جزء حکمت عملی آوردن، این ناسواب است. ایمان جزء حکمت نیست، فعل است و کار عقل عملی است. یعنی انسان چه در مسائل اصول، چه در مسائل فروع، چه در حکمت و کلام، چه در اخلاق و فقه و حقوق، هر جا سخن از دانش است کار عقل نظری است. هر جای پذیرش و قبول است، خواه در اصول دین مثل ایمان به مبدا و معاد، خواه در فروع دین مثل پذیرش وجوب نماز و روزه مانندان و عمل به اونها، همه اینها کار عقل عملی است. یعنی اراده و تصمیم و نیت کار عقل عملی است. اون که به نام ما عبد به رحمان و اکتوسی و به جنان است، این کار عقل عملی است. همون چی که مربوط فهم و اندیشه است، کار عقل نظری است. البته اصطلاح معروف تقریبا بیش از این اصطلاح اخیر است. مطلب بعدی آن است که این دعوت به حکمت گاهی برای تبلیغ است، گاهی برای تعلیم است، گاهی برای تأیید است و گاهی برای اتمام حجت. یه عده رو ذات اقدس اله می داند که اینها نیپذیرند. وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می داند که حرف در اینها اثر نمی کند. و خود اینها هم به صراحت می گویند حرف شما در ما اثر نمی کند. معذالک این دعوت معذرتن الی ربکم است. یک، ليهلك من هلك عن بينه ويهيا من هي عن بينه است. دو، تا آخرین لحظه برای تذکره و اتمام حجت و امید به باطوب و اینها دیگه مطرح است. سه، بنابراین اگر جایی را خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم می داند که این شخص یا این گروه ایمان نمی آورند، دعوت لغو نیست. در سوره مبارکه یاسین صریحا خدای سبحان اعلام کرده است: فرمود سبا اون علیهم انذرت هم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. آیه 10 سوره یاسین همین است. فرمود چه انذار کنی چه انذار نکنی بی تفاوت است. در بخش هایی از سوره مبارکه شعرا مثل آیه 136 سوره شعرا خود کفار و پیامبر عصرشون میگفتن چه بگی چه نگی برامون یکسان است. قالوا سواء علينا اوعدت ام لم تكن من الواعظين. نه تنها وعدت ام لم تعز، نگفتن سواء علينا اوعدت ام لم تعز، گفتن سواء علينا اوعدت ام لم تكن من الواعظين، اصلا اگر نباشم برای ما یکسان است. چه موعظه بکنی چه اصلا نباشی، جز واعظان نباشی، برای ما یکسان است. خب این گروه را انبیا دعوت بکنن معذرتن الی ربکم، یک، لیهلک من هلکن بینه و یحیی من حین بینه، دو، و تا آخرین لحظه هم امید برگشت و توبه و انابه هم هست. مطلب دیگه این که اینکه فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت و جادلهم بالتی هی احسن این ربک هو اعلم من زل عن سبیله و هو اعلم المهتدین. این زیل ناظر به همین بخش است که شما وظیفتون دعوت است. خدا میداند چه دی اهل قبولن چه دی اهل نکولن، ولی این کار رو شما حتما تا آخرین لحظه باید انجام بدید. اینطور نیست؟ یعنی اگر چون چه اینها نپذیرفتن وحجر هم حجرن جمیلا، نه غزنا قهر بکن. حجر جمیل این که اعرض امن تولا عن ذکرنا ولم یورد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغ هم من العلم. نگران اینها نباش، حالا نپذیرفتن ولی تو تا آخرین لحظه دعوت بکن. حجر بله رها کن، حالا نپذیرفتن اینطور نیست که شما قصه بخوری اینقدر خودتو در رنج بیندازی. در بخشای فرمود لا تذهب نفسک علیهم حسرات لعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اتفا. این دو تا آیه در دو مقطع، بلکه آیه سوم در مقطع سوم داره که خیلی خودت فشار نیار. خب نپذیرفتن، اما وهجرهم هجرا جمیلا. یه وقتی آدم قهر میکند از جامعه فاصله میگیرد، نظیر یونس سلام الله علیه، همه انبیای بزرگوار را که قرآن کریم نام میبرد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم سر بکند که میفرماید وذکر فی کتاب ابراهیم وذکر فی کتاب کذا و کذا و کذا و کذا، یعنی به یاد اینها باش، سیره اینها، سنت اینها، روش اینها، برخورد اینها، اینها در گذشته بود. اما نسبت به حضرت یونس سلام الله علیه که میرسد فرمود ولا تکن که صاحب الحوت، مبادا مثل یونس باشی که او رو ماهی بلعی، که او فاصله گرفت و قومش رها کرد. تو اگر رها میکنی حجر جمیل باشه، یعنی نگران اینها نباش، قلبن از اینها فاصله بگیر. چون اینها به استراحه میگن چه باشی چه نباشی، چه خدا هم فرمود چه انذار بکنی چه نکنی در اینها اثر ندارد. اینا به پیامبرانشون میگفتن، یعنی همین مشابه همین گروه، نه شخص اشخاصی معین، میگفتن سوان علینا و اسلم لم تکن من الواعظین. در بخش از قرآن کریم فرمود اون چرا که کفار به انبیاء گذشته میگفتن همونها را به توی پیامبر میگوین. چون قد تشابهت قلوبهم، دلهای اینا قسیس یکسان از شبیه هم است، ولی تو حجر جمیل داشته باش. شاید در بین اینها کسانی باشن یا فرزندان از اینها متولد بشن که اهل ایمان باشن. اسرار تو عالم است که واقعا مقدور کسی نیست. ما هم در زندگیمون کسانی را میشناسیم که در تمام مدت 50-60 سالی که انسان با اونها رابطه داشتن، یه وقت نشد که به حسینیه یا مسجدی که در کنار خونه اونا سری بزنن. اما خدا بینه بچه هایی میده که بینید تو صف اول نمازی باید.
اسرار عالم قابل پیشبینی نیست. این یخرج الحی من المیت به هیچ وجه قابل پیشبینی نیست. ولی انسان تا زنده است با دعوت بکنه، هم معذرتن الی ربکم که یک آیه است، هم لیهره که من هرشان بینه که آیه دوم است، هم امید و رجا برای انابه و توبه که تا آخرین لحظه است، این هم آیه دستورات دیگه. بنابراین فرمود هو اعلم من ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. ولی شما تا آخرین لحظه با دعوت رو بکنید، حالا کی میپذیره کی نمیپذیره، ذات اقدس اله عالمتر و آگاهتر است. مثل بعدی در این کریمه و این آقبتون فا آقبو مثل ما آقبتون به، که این شبیه آیات مدنی است و گفته شد این در جریان جنگ احد نازل شده است. و برخی ها نقل کردن وقتی حمزه سید شهدا سلام الله علیه اونجور مسله شد، برخی ها گفتن به این که اگر ما در جنگ های آینده به اونها دسترسی پیدا بکنیم جبران میکنیم، بیش از این میکنیم، بدتر از این میکنیم و مانند اون. در این فضا این آیه نازل شد که اگر خواستید عقاب کنید، عقوبت کنید، از عدل نگذرید درو نسبت و مشرک، فضلن از کافر، فضلن از مسلم. اینا که مشرک بودن، اهل کتاب را تعبیر به کافر میکنند، قد کفر الذین کذا و کذا. اما این که میرید مشرکین و کفار را کنار هم ذکر میکنن، گرچه کافر معنای عام میدارد که مشرک را همشار میشود، اما چون تفصیل قاطع شرکت است، لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب و المشرکین منفکین حتا تأتیان بنه، که مشرک را در کنار کافر، کافر را در کنار مشرک ذکر میکند، منظور از کفار همون اون اهل کتاب است که به نبوت خاصه کفر می‌ورزن، منظور از مشرکین هم بت‌پرست است. فرمود نسبت به بت‌پرست‌ها شما باید عدالت رعایت کنید. عدالت یه چیزی نیست که تخصیص پذیر باشد، یه حکم قطعی عقلی و نقلی است. ظلم حرام است ولو نسبت به مشرک. تو بحث‌های قبل هم داشتیم، ظلم حرام است ولو نسبت به سگ. مگه آدم می‌تونه سگ رو ظلم بکنه؟ حالا کلب حراش، کلاب حراش مطلب دیگه است که مزاحم و موذی هست، اما سگی که بالاخره یا کلب معلم است یا کلب حائط است، کسی حق ندارد نسبت به سگ ستم بکند. او اگه دارد پارس میکند، حمله میکند، انسان باید از خودش دفاع بکند. فرمود اگر خواستید، حالا این یه بیان لطیف فخر رازی دارد که 5-6 نکته رو ایشون از این کریمه استفاده میکند. درد و این عاقبتم، اگر خواستید معاقبه بکنید، یعنی ما که دستور معاقبه نمیدیم، ما که دستور انتقام نمیدیم، بر فرض شما خواستی انتقام بگیرید، از عدل نگذرید. و این عاقبتم، اگر خواستید معاقبه کنید که انتقام بگیرید، فعاقبوا به مثل ما عاقبتم به. این از باب مشاکره است. اونا که عقاب نکردن، اونا ظلم ابتدایی کردن، شما در عقب ظلم اونها که عقوبت میگن، عقاب میگن، به این مناسبت است که عقب اون سگه است. اگر به دنبال ظلم اونها شما خواستی انتقام بگیرید، به همون اندازه باشد. اونا اگر یک نفر را کشتن، شما هم یک نفر را. پس مرحله اول تعریض است که انتقام گیری خوب نیست نسبت به مشرکین ها، نه نسبت به کفار یا مسلمین. نسبت به مشرکین فرمود انتقام گیری خیلی روانی است. و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به. در سوره مبارکه بقره اصل جریان تقابل به مصر را دستور داد. آیه 194 سوره مبارکه بقره این بود: الشهر الحرام و به شهر الحرام و الحرمات و قصاص، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدى علیکم. در نسبت به مسائل شخصی این امر، امر اباحه است، نه ایجاب. فرمود اگر کسی نسبت به شما عداوتی را اعمال کرد، تعدی کرد به حق شما، فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا، نه بیشتر. اون امر فقط برای اباحه است، ترخیصه. اینجا که میفرماید و این عاقبتم فعاقبوا، اینم برای ترخیص است. فعاقبوا به مثل ما عاقبتم به، این مرحله اولا. این تعریض را باز کرد، به صورت تصریح در آورد. این عاقبتم که تعریض است، یعنی کارو نکنید، انتقام نگیرید، برای اینکه عفو بهتر از انتقام است. همین معنا را که ضمناً فهموند عفو بهتر از انتقام است، همین را باز کرد، فرمود ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. اینم به عنوان اصل کلی، بازم به عنوان قضیه شرطیه. اگر خواستید انتقام بگیرید، از عدل نگذرید. اگر صبر کردید، عفو کردید، بخشیدید، صبر بهتر است. مرحله سوم این اگر را برداشت و امر کرد، فرمود واصبر. البته این رو به خصوص وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب کرد، چون اوست که میتواند این گونه عفوها را تحمل اعمال بکند. البته امتش هم تعصی میکند. این بخش سوم است. اول تعریضاً فرمود انتقام خوب نیست، بعد تصریحاً فرمود گذشت و صبر بهتر از انتقام است، بعدم امر به صبر کرد، واصبر. خب حالا صبر بسیار سخت است. بعد جریان احد و اون مصلح کردن حمزه سید شهدا و اینا، خب خیلی سخته دیگه. فرمود درست است، سخت است، اما به ما صبرو که الا بالله، به کمک الهی میتونه صبر کنی. چون بسیاری از اینها با همین مسائل اخلاقی انک لعلا خلق عظیم هدایت میشن، اینا که اهل برهان نیستن، اینا که اهل حکمت و تعقل اینها نیستن، اینا اهل عاطفه. جامعه عطوف را باید با خلق کریم هدایت کرد. همین امام رازی از بعض مشایخ نقل میکنه که کمال و طریقه صدقون معل حق، صدقون معل حق و خلقون معل خلق. بخواهی مردم رو هدایت کنی، راه کامل را بری، با خدا راست باش، با مردم عطوف. الان جامعه ما که مثلا 70 میلیون جمعیت دارن، حد اکثر 1 میلیون، ما خیلی خوشبین باشیم، 1 میلیون اهل پژوهش و تحقیقن دینشون رو از قرآن و روایات دارن. به طور قطع اون 69 میلیون دینشون رو از این لباس دارن، از حسینیه و مسجد دارن. خب اگر این لباس حسینیه مسجد بخواهد دین این 67 9 میلیون رو اداره کند، با اخلاق با اداره کند، مگر با برهان اونها اداره میشه؟ اونا عمل میبینن، عمل صالح دیدن، دین میپذیرن، دیندار میشن، و خدای ناکرده عمل صالح ببینن نگرانن. اکثریت قریب به اتفاق، یعنی این 69 میلیون اینا دینشون را از حسینیه و مسجد و همشون آیون دارن دیگه. اینه که گفتن کمال و طریق صدق مع الحق و خلق مع الخلق. اونا اگر به حوزه ها می آمدن، یا به مثل ما یا بهتر از ما می شدن. ما مگر خدای ناکرده توفیق نصیب ما نمی شد، به حوزه ها نمی آمدیم، به کوی و برزن می رفتیم، مثل اینها یا نازلتر از اینها می شدیم. اینه که فرمود واصبر و ما صبرو که. جاهلیتی که در تمام اون فضای تیرش به عدد انگشتان دست افرادی بودن که سواد خونده رو نوشتن داشتن، شما این جامعه رو میخوای با علم با سواد کنی یا با اخلاق میخوای با سواد کنی؟ الان جهان غربم همینطور است، شرقم همینطور است. بنابراین اصرار قرآن کریم رو اخلاق برای همین جهت است. مگه مردم اون فرصت دارن که بیان برهان صدیقین را یا برهانهای دیگر بر ارزیابی کنن، یا اون دقایق جواهر را ببینن، یا لطائف رسائل ببینن؟ اینطور نیست که. مردم اخلاق میخواهند و با اخلاق اصلاح میشن. فرمود وصبر و ما صبرو که الا بالله. خب تحمل جگرهای بریده افرادی مثل حمزه سید الشهدا کار آسانی است، گرچه در باره خصوص حمزه وارد شده است که جگر بریدن، اما در زیارت عاشورا و امثال عاشورا در جبن آکلت الاکباد معلوم میشه به این که تنها کبد وجود مبارک حمزه نبود، عده زیادی هم بودن و عده زیادی هم آکلت الاکباد بودن، ترها خصوص هند نبود. این کارا رو میکردن. مگه تحمل انسان هست آسان است؟ فبود به این که وصبر و ما صبر که الا بالله. یک، نسبت به اون منافعی که از دست دادی، شهدایی که از دست دادی، خطرهایی که قبلن متوجه تو کردن، منافعی که از تو گرفتن، نسبت به اونها ولا تحزن علیهم، نسبت به آیندم هراسناکی که آسیبی به تو برسانن، ولا تکو فی ضیق مما یمکرون، نه گذشته در تو اثر بگذارد که صبر نکنی، نه احتمال هراس آینده و تهدیدهای اون آینده اینها تو را وادار کند که صبر نکنی. چرا؟ برهان مسئله این است، اون که تمام قدرت در اختیار اوست، کمک توست. ان الله، این انه دلیل اون امر و نهی است. خب اون مراحل پنجگانه یعنی سه مرحله مربوط به تعریض و تصریح و امر به صبر، و این دو مرحله نهی از حزن برگذشته و نهی از تنگنا قرار گرفتن از حراس آینده، این امور خمسه را با این کلمه آخر سوره نحل تحلیل کرده، فرمود ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اونا که صدق مع الحق را رعایت کردن، رابطهشون را با خدا حفظ کردن، شدن متقی. اونا که روابط حسنشون را با خلق خدا حفظ کردن، شدن محسنون. کسی که این دو پیوند را حفظ کرد، با خدا متقی بود، با خلق خدا محسن بود، خدا با اوست. این معیتی که در قرآن کریم است، اینا سه قسم است. یه معیت قیومیه است که معیت عام و مطلق است، خدا با هر کسی است در هر شرایطی. اون را در سوره مبارکه حدید آیه 4 به این صورت بیان فرمود، و هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید او با شماست، در خواب بیداری، در خلوت و جلوت خدا با شماست. این معیت قیومیه است که به حال شما عالم است، نسبت به شما قادر است، نسبت به شما سمیع است، نسبت به شما بصیر است. نسبت به مؤمن و کافر این آیه صادق است، هو معکم اینما کنتم. یه معیت ویژه است برای قهر و غلبه و گرفتن، اون را ذات اقدس اله درباره کسانی که تصمیم‌های زشت می‌گرفتند، فرمود خدا در پشت درهای بسته افرادی که بیتوته می‌کنند، جلسات خصوصی دارند، تو جلسات خصوصیشون هست که همونجا خواست اینا رو بگیره بتونه. آیه 108 سوره مبارکه نساء این است که یستخفون من الناس، اینا جلسات مخفیانه دارن، محرمانه دارن، کسی از اینا با خبر نباشه، پشت درهای بسته است، کسی هم اونجا نیست، اینا خودشون از مردم مخفی میکنن. اما ولای استخفون من الله، اینا که خودشون نمیتونن از خدا مخفی کنن که، و هو معهم، خدا با اعضای شب نشینی های سریست در درون درهای بسته. از یبیتون ما لا یرضا من القول، اینا تبییت میکنن، تبییت یعنی بیتوته کردن، جلسات سری شبانه تشکیل دادن، مخفیان تشکیل دادن، اینا که تبییت میکنن، بیتوته میکنن، جلسات شبانه تشکیل میدن، خدا اون تو با اونها هست که همونجا اداره بگیره. این معیت معیت قهر است، این معیت بر اساس این ربک لبر مرصاد است، خدا در کمین از هر کسی رو همونجا میگیره. و اگر خواست کسی را بگیره نیازی به لشکرکشی از جای دیگر نیست. چون تو بیانات نورانی هستمی سلام الله علیه هست که فبود وعلم و عباد الله که یعلم و عدد انفاسکم و جوار شروع کم و جوار اعلم و ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه. این تو بیانات نورانی حضرت و نهج هست. فبود اعضا و جواره خدا جوازه شما سربازان او هستن. اگر خدا کسی را خواست بگیرد دیگه از جای دیگه لشکرکشی نمی کنه که، با دست همین زید زیدو میگیره، یه جار امضا میکنه که نباید بکنه آبروش میره، یه حرفی نباید بزنه میزنه آبروش میره، یه جایی نباید بره میره آبروش میره. با پای او رو میگیره، با دست او رو میگیره، با چشم او رو میگیره، با زبان او رو میگیره. فمود ان جوار حکم جنوده، اگه فمود لله جنود السماوات والارض، این تو نیست که فقط ملائکه بیرون امثال ذالک ستاد الهی باشن که همه اعضا و جوارح ما ستاد اوست. پس خدای سبحان گذشته از اون معیت قیومی مطلقه که نسبت به عادل و کافر و ظالم دارد، یه معیت قهارانه نسبت به تبهکار دارد. این دو آیه محل بحث یه معیت ویژه است که نسبت مؤمنان صالح و متقیان و محسن دارد که فرمود ان الله مع الذین اتقوا، که با خدا رابطه خوبی دارن، و الذین محسنون، بعضی رابطه خلقیشون خوب است اما سبقه الهی ندارد، بعضی قداست الهیشون خوب است اما به حال جامعه نافع نیستند. اینا از اون معیت ویژه بهره نمیبرند. فرمود اگر کسی این دو عنصر محوری را داشت، خدا معیت خاص دارد نسبت به اونها. این که بود ان رحمت الله مع المحسنین از همین قبیل است. ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. ابن حیان معروف وقتی بیمار شد در اواخر عمرش از او خواستن که اوصی وصیت کن. او گفت من مالی ندارم وصیت کنم، لکن اوصیکم به خواتیم سوره النحل، من شما را سفارش بکنم به بخش پایانی سوره بارک النحل که همین ادعو الی سبیل رحمة بک بالحکمت والموعظة الحسنة است، تا به عفو کردن و صبر کردن و با تقوا بودن و با احسان بودن. فضای آیه نسبت مشرکین است، فضلن از کافرین، فضلن از مؤمنین. گفت اوصیکم به خواتیم سوره النحل، یعنی چند آیه پایانی سوره مبارک النحل. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله در یکی از این مجلدات جواهر، اونجایی که مرحوم صاحب حدائق رضوان الله علیه نسبت به علمای بزرگوار اصولی ما بیمهری نشون میدهد، چون اگر با کتاب شریف حدائق مانوس باشید از این تندروی های اخباریگری درش هست. این وقتی میخواد به بعضی از علمای اصولی اشکال بکند، نمیگه فیه ضعفان یا فیه عبرن، میگه هازا یوجب الخروج من الدین. این هازا یوجب الخروج من الدین یه ترجیبندی شده برای مرحوم صاحب حدائق. آخه اینجور کسی حرف نمیزند که، اینجور کسی اشکال نمی کند که. اگر شما این رو زیر روایت اینجور معنا بکنید، هزا یوجب الخروج من الدین. اگر شما یون با حدائق صاحب حدائق معنوس باشید، این هزا یوجب الخروج من الدین رو در بسیار از کلماتشون میبینید. دیگه جا نسبت به بعضی از اصولیین که بیمهری کرد، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود که این قلم اونقدر قدرت دارد که حساب حدق رو سجاش بینشونه. لولا خاتمت النحل، اگر نبود بخش پایانی سوره النحل ما هم جواب میدادیم. منتها پایان سوره النحل دارد وصف به ما صبر که الا بالله، ما برابر بخش پایانی سوره النحل داریم جواب میدیم. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر است در جواهر در پاسخ نقدهای تند و تیز مرحوم صاحب حدائق. بنابراین این که در اوائل همین سوره مبارکه نحل فرمود ان الله یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربى، آیه 90 همین سوره مبارکه نحل که فرمود ان الله یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربى، این عدل و احسان را در بخش پایانی تبیین کرد که حتی نسبت مشرکان هم همینطور است. اگر در جریان جنگ احد اونا تمثیل کردن، یعنی مثله کردن، یعنی اعضا و جواره حمزه سید شهدا رضوان الله رو بریدن، شما هم برفرض خواستید عقاب بکنید به مثل عقبتون باشد. ان الله یأمر بالعدل. و اگر از اینها بگذرید میشه صبر و احسان. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. الحمد لله رب العالمين.